اومدن سراغ قرآن، دیدن شناسنامه خدا در قرآن خیلی قشنگ بیان شده. قرآن داره خداوند رو، ببین به چه زیبایی با چهار تا جمله داره تعریف میکنه. قل هو الله احد، بگو او خدا یگان است. الله الصمد، به هیچ کسی نیازی نداره. لم یلد ولم یولد، نه زاده شده نه زاییده کسی رو، نه زاییده کسی رو نه زاییده شده، برعکس. ولم یکن له کفوا احد، هیچ کسی هم همسر و هم اندازه و هم قد و قواره خداوند نیست. گفتن از این زیباتر اصلا وجود نداره، کسی نمیتونه از این زیباتر خدا رو معرفی کنه. یکی این مسئله توحید قرآن بود، جلب توجه کرد برای اینها. یکی هم مسئله زکات، وقتی زکات رو تو اسلام بررسی کردن گفتن اگر این زکات درست عمل بشه روی کره زمین اصلا یک دونه فقیر پیدا نمی‌کنی شما. اقتصاد همه چی سر سامان پیدا می‌کنه. مردم خمس و زکاتشون رو نمی‌دن که این همه بدبختی و بیچارگی و فلاکت هست. این زکات و خمس رو بدن که مشکل پیدا نمیشه، که همه صاحب ثروت میشن. گفتن این دوتا خودش حقانیت اسلام رو برای ما ثابت می‌کنه، کافیه برای ما. پس دقت کردین، اینه که قرآن مجید بر تمام این کتاب‌های آسمانی تفوق داره، بر تمام معجزات تفوق داره، برتری داره. خب از این جهت این توضیحات لازم بود خدمت عزیزان عرض بکنم، یه شناخت کلی‌تری نسبت مسائل دیشبی که عنوان کردیم خدمت عزیزان داده باشیم. خب پیامبر فرمودن که اینها علم نیست، اینکه نسب افراد رو بدونه، این که نمیدونم تاریخ ایام جاهلیت رو این آقا بلده، اینی که نمیدونم اشعار عربی رو مال زمان جاهلیت قبل از اسلام رو بلده، اینها که علم نیست. العلم انما العلم ثلاثه، پیامبر فرمودن علم سه تا بیشتر نیست، اونی که بر همه واجب یاد بگیرن. انتهای حدیث میفرمه و ما خلاهن فضلن، هر چی غیر از این سه تا باشه یه فضلیه، یه برتری انسان پیدا میکنه. آقا مهندس مثلا الکترونیکه، آقا مهندس مثلا کامپیوتره، آقا مثلا پزشکی خونده، این یه فضلی هستش، یه برتری هست، یه چیزی اضافه داره. اما اونی که باید همه داشته باشن، علم بر همه یاد گرفتنش واجبه، این سه تا علم هستش. چون سعادت اخروی انسان در گروه این سه تا علمه. اگر میخواد بقیه علوم رو دیشب خدمتتون عرض کردیم، بقیه علوم مربوط به این دنیای ماست، این دنیای ما رو آباد میکنه. آقا مهندسی های مختلف، پزشکی ها، تمام اینها مربوط به دنیای ما میشه. العلمان علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم فقط دو تا است، پیغمبر فرموده علم به دو قسم تقسیم میشه. علم الابدان، علمی که مربوط به بدن ها هستش، بشر میتونه ترقیات مادی داشته باشه. و علم الادیان، علمی که مربوط به دین هستش، سعادت دینی انسان، سعادت اخروی انسان رو به انسان میده. درست شد؟ انما العلم ثلاثه، این علم دومی که سعادت اخروی انسان میلیاردها میلیارد سال تا خدا خدایی میکنه، تا ابدیت میخواد زندگی بکنه، این سه تا علم هستن که اونجای انسان رو، اونور انسان رو میتونن تأمین بکنن. اما این علم الابدان فقط همین دنیای ما 70 80 100 سال میتونه آباد بکنه. اون سه تا علم هستن که آخرت، ابدیت و آخرت و جهان عقبای ما رو تأمین میکنه. دقت فرمودید؟ خب چیه؟ آیتون محکمه، اولیش علم به اصول دین هست. شما علم به اصول دین باید داشته باشید، یعنی توحید رو خوب بلد باشین، بتونی اثبات وجود خدا بکنی. آیا خداوند یکیه یا دو تاست یا سه تاست یا 25 تاست، چند تا خدا داریم؟ بلد باشی اثبات بکنی، بلد باشی نبوت رو مطرح بکنی و اثبات بکنی با دلایل عقلی ها، با دلایل عقلی توحید رو اثبات بکنی، صفات خداوند رو اثبات بکنی، نبوت رو اثبات بکنی، امامت رو اثبات بکنی، معاد رو اثبات بکنی، عدل رو اثبات بکنی. درست شد؟ اینها رو باید با دلایل عقلی، براهین عقلی بتونی اثبات بکنی. این علم به اصول دین مهمترین علمی هست که رسول اکرم میفرمایند بر همه مسلمین واجبه که این رو بلد باشن. حالا تو هر رشته‌ای میخوای درس بخون هیچ اشکالی نداره، اما اینها رو باید حتما بخونی، چاره این نیست. اگر انسان نخونه انقدر شبهاتی وارد میکنن از طریق ماهواره، اینترنت، مجله، روزنامه، اینور اونور، توی دانشگاه، توی دبیرستان، توی ابتدایی، همه جا انقدر وارد میکنن تا شما رو ببرن، از راه به در ببرن، از راه به در میبرن انسان رو. دنیا دنیا شبه افکنی هستش. یه زمانی آقا تو این روستا، تو اون روستا، این روستا از حال اون روستا خبر نداشت. الان بهتری امکانات همه دارن، خیلی راحت میشه همه چیز رو زیرا و همه چیز رو زد، خیلی قشنگ. من یه مثال برای شما بزنم، با یه دونه کارتون، با یه دونه کارتون میسازن 150 نفر روانشناس کودک تو اتاق فکرشون میشینن بررسی میکنن که این کارتون رو ما چجوری بسازیم، چه حرکات سکناتی در بیارن، چه شکل شمایل هایی داشته باشن، این عجق وجق هایی که میان توی اون کارتون میخوان بازی کنن، چه کلماتی رو به کار ببریم، با چه ظرافتی اینها رو میسازن که بتونن خوراکی که میخوان به کودکان ما بدن. از یه کارتون شما بگیرید بیاید بالا تا فیلم ها و سریال ها و چه و چه و چه، دو ساعت میشینی پای ماهواره، دو ساعت میشینی پای تلویزیون خودمون، نه ماهواره را اصلا کاری ندارم، اون که اصلا بکته حساب بقول شما ها، درست شو؟ همین تلویزیون خودمون، همین تلویزیون خود، فیلمایی که میذاره ایران میسازه، همین ها مشکل داره، همین ها مشکل داره. باید قشنگ از لحاظ مغزی فهمیده باشین، قشنگ پر باشین از لحاظ مغزی، تو اصول دین، اصول عقاید، معارف دین خوب فهمیده باشین. وقتی یه فیلم رو نگاه میکنی، یه سریال رو نگاه میکنی، متوجه بشین کجاش نقطه ضعفشه، کجاش نقطه قوتشه، کجا رو میخواد بزنه، کجا رو میخواد بزنه، چی رو داره خراب میکنه توی خانواده. از علامه جعفری پرسیدن آقا شما تلویزیون هم نگاه میکنید؟ خدا رحمت کنه ایشون رو. فرمود بعض موقع دیگه از مطالعه و اینا خسته که میشم میرم سراغ تلویزیون، یه اخباری نگاه میکنم، یه 10 دقیقه 20 دقیقه میشینم نگاه میکنم تلویزیون. گفتم شما کدوم برنامه ها رو بیشتر خوشتون میاد و آیا انتقادی، پیشنهادی داری نسبت به تلویزیون؟ ایشون فرموده بود که من فقط انتقادم از تلویزیون این هستش که کمتر مسائل اختلافات خانوادگی و مشکلات خانوادگی و مشکلات مردم رو به رخ مردم بکشید، نشون بدید، یه مقدار از خوبی ها نشون بدید. آقا یه هر سریالی میسازن یا عشق و عاشقیه، یا تهش به ازدواج ختم میشه، یا انتهاش به مردن ختم میشه، یا اینه اون زده کشته، نمیدونم یا قاتله یا مقتوله. آقا همش توی این مسائل مزخرف گیر کردیم، هیچی بلد نیستن بسازن. یه دونه کمدی هم میخوان بسازن که مردم رو شب عید بخندونن، اینقدر مزخرفاتی به خورد مردم میدن، اینقدر فحش و بد و بیرا و ناسزا و مسخره کردن و این قبیله رو دست بنداز و لهجه اونو مسخره کن و لهجه اون یکی رو مسخره بکن. همین سریالی که امسال تقی مثلا داشتم پخش میکرد، من که یه قسمتش هم ندیدم، حالم به هم میخورد از این سریال. آره نهار نخورد مثلا. خب بیا تو آخه بلد نیستی یه دونه سریال بسازی، یه چیز کمدی بسازی، میای لهجه مثلا مازندرانی رو مسخره میکنی. این نباشه لهجه لوریه، نباشه ترکیه، نباشه اصفهانیه، نباشه شیرازیه، نباشه مشهدیه، بالاخره یه چیزی رو میخواد دست بندازه مسخره کنه، قبیله ها طایفه ها رو به جون همدیگه بندازه، در مقابل همدیگه قرار بده که مثلا بخندونه. آقا این فکر خالیه، اینجوری دارن کار میکنن روی افکار و عقاید ما، از یک سریال کارتون گرفته تا به بالا همه چی خیلی راحت. آقا شبکه میذاره وهابیت، از امام حسن تعریف میکنه، از امام حسین تعریف میکنه، خیلی زیبا دفاع میکنه، اینها فرزندان رسول الله بودن، کی میگه ما با اینا بدیم، ما اینا رو دوست داریم، فلانیم، بیساریم، اینا تاج سر ما هستن. بعد دو تا شبهه قشنگ میندازه تو مغز شما، قشنگ میشوره میبره همه چیز رو. دقت فرمودین؟ از در قشنگ در میاد، اون چیزی که بخواد بده. آقا دو ساعت فیلم فقط میخواد یه جمله‌ای رو تو مغز شما جا بندازه، یه جمله دو کلمه ای رو زیرا به یه چیز برای شما بزنه. اینجوری کار میکنن. اینکه ما میشینیم عجب فیلمیه، ببین چه قشنگ. من یه دفعه رفته بودم یه جا غذا بخورم، دو سه جوان اومده بودن، گفت نبودی، اون یکی داشت برای اون یکی تعریف میکرد، نبودی یک فیلمی ما دیدیم، اصلا طرف شمشیر میمد بالا سرش زنده شد، مرده زنده شد، باورش شده بود که این مرده زنده شد مثلا توی فیلم. یعنی تا اینقدر اینا رو برده، تا اینقدر برده به خیالات و خیال پردازی ها. کجا دقت فرمودید؟ پیامبر میفرماید آیتون محکم، اولین دینی، اولین چیزی که باید یاد بگیرین علم عقاید هستش. عقایدتون رو درست بکنید. کسی که عقاید و به اصطلاح مسائل اصول دینش رو خوب یاد گرفته باشه، کسی که مسائل اصول دینش رو خوب یاد گرفته باشه، شبهات رو بتونه جواب بده، از پادر نمیاد، گمراه نمیشه. مشکلی که الان توی مملکت ما هستش، مشکلی که الان توی جامعه بشریت، الان بشریت با اون دست به گریبان هستش، سر چی هستش؟ سر همین مشابهاتی که القا میشه، سر دین و دیانه، اصول عقاید مشکل دارن. توحید و خدا رو نشناختن، پیامبر رو نشناختن، معاد رو نشناختن، زیرا به اینها زده شده تو جامعه. این همه مشکلات و بدبختی، مردم دست به گریبانن. اون دوتا مسئله بعدی هم انشالله شبهای بعدی خدمتون عرض میکنیم، متوجه میشین چقدر اینها به هم ربط داره. این دو سه تا مطلبی که پیغمبر، سه تا علمی که فرمودن، چقدر مهم هست و باید یه فکری به حال خودمون بکنیم، خودمون رو در ببریم، عقاید خودمون رو درست بکنیم تا بتونیم حداقل خانواده خودمون رو حفظ بکنیم، بتونیم 4 نفر از دوستامون رو نجات بدیم از بدبختی، از مشکلات. تا اینها رو درست نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. انشاءالله که خداوند راه رسیدن به معارف دین رو، به معارف صحیح دینی رو جلوی پای هممون باز بفرماید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو از مدینه علی رغم میل باطنی حضرت به طرف مرو آورد مأمون علیه اللعنه، چون دیده بود که خودش در خراسان از مدینه و عربستان دور هست، از اون طرف هم بنی هاشم، قریش، خاندان رسول الله، اینها داعیه خلافت دارن و دارن قیام میکنن، دارن بلند میشن بر علیه حکومت. این سیاست مأمون بود که حضرت رو من بکشونم به مرو. وقتی حضرت اومد اینجا، ولایت عهدی رو به حضرت که دادم، دیگه همه قائله ها میخوابه، همه ساکت میشن، کارامو پیش میبرم. حضرت که نمیخواست بیاد، به زور حضرت رو برداشتن اووردن. امام هشتم علیه السلام در سنین 48 سالگی خداوند به ایشون فرزند داد، فرزندی نام جواد الائمه علیه السلام. این کودک 5 ساله بود که پدرش ازش جدا شد، به طرف مرو آمد. همسر و فرزندان حضرت در مدینه موندن، با حضرت نیامدن، یعنی حضرت نبردن اینها رو. لذا امام هشتم علیه السلام 2 سال در مرو بود و فرزند دلبندش رو و خانوادش رو ندید. خیلی دلش تنگ میشد برای این فرزند. اما بالاخره 2 سال تموم شد و حضرت با زهر جفای مأمون داره به شهادت میرسه. دقایق آخر عمرشون در حجره وارد شدن، به عباسلت فرمودن عباسلت من میرم داخل حجره، زهر بر بدن من اثر کرده، اما در حجره رو اجازه نده کسی باز کنه و کسی وارد بشه. آقا در اون حجره زهر کارگر بود، به خود میپیچید. به اذن پروردگار جواد الائمه علیه السلام از مدینه در لحظه ای در چشم هم زدنی آمد به بالین پدر. پدر بعد از 2 سال فرزند دلبندش رو داره میبینه. همدیگر رو در آغوش کشیدن. گریه بسیاری کردن. آقا سرشون رو روی پای جواد الائمه علیه السلام گذاشتن و جان به جان آفرین تسلیم کردند. میخوام عرض کنم آقا یا علی ابن موسی رضا، اینجا شما سرتون به دامن فرزندتون بود، سر رو بر روی پای فرزند دلبندتون آقا جواد علیه السلام قرار دادید، اما دلها بسوزد به حال جد قریبتون در کربلا. امام حسین علیه السلام به بالین علی اکبر آمد، علی اکبر رو به بغل گرفت، در آغوش کشید، سر اون حضرت رو در دامن خود گرفت، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، محاسن شریفشون، صورت نازنینشون به خون علی اکبر آغشته شد، صدا میزد علی اکبر جان پدر بلند شو، اینجا جای خواب نیست، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد و تیرانداز نیست، دیده بکشا و دل مرا دل خون مکن، زاده لیلا مرا مجنون نکن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.